ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. طوفان ایرما در کارائیب دست کم 9 کشته بر جای گذاشته است. ده‌ها فعال سیاسی خواستار رسیدگی به مطالبات اعتصاب غذا کنندگان در زندان رجایی شهر شدند. و دادستانی آمریکا یک وزیر سابق ترکیه را در پرونده رضا زراب متهم کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. وزش طوفان ایرما در جزایر کارائیب دست کم 9 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های صلیب سرخ روز پنجشنبه اعلام کردند که تقریباً تمامی ساختمان‌های موجود در جزیره باربودا در کارائیب صدمه دیده یا ویران شدند، ضمن اینکه حدود 1 میلیون نفر در منطقه پورتوریکوی آمریکا با بی‌برقی مواجه هستند. سازمان صلیب سرخ اعلام کرد که طوفان ایرما در منطقه کارائیب بر زندگی حدود 1,200,000 تن تأثیر گذاشته و موجب به بار آمدن خسارات زیادی شده است. به گفته این سازمان به نظر می رسد که این طوفان در حال حرکت به سوی ایالت فلوریدا در آمریکا است. کارشناسان هواشناسی پیش بینی می کنند که طوفان ایرما روز پنج شنبه از منطقه شمالی کشورهای جمهوری دومینیکن و هایتی عبور کرده و روز جمعه به نزدیکی کوبا برسد. مسئولان این طوفان را بالقوه فاجعه‌آمیز توصیف کردند و معتقدند که از حیث تخریبگری بالاترین درجه را داراست. 130 فعال سیاسی در نامه‌ای از شرایط اعتصاب غذا کنندگان در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات آنها شدند. امضا کنندگان این نامه‌ای که روز چهارشنبه در شماری از وبسایت‌ها از جمله وبسایت زیتون منتشر شده، مسئولیت جان این زندانیان را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته و خواهان پایان دادن به آنچه اقدامات غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی خوانده اند شدند. شماری از زندانیان زندان رجایی شهر از حدود 40 روز قبل و در پی انتقال به بند جدید در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله محرومیت از هواخوری روزانه، وجود دوربین مدار بسته، حتی در حمام و توالت و عدم تحویل وسایل شخصی خود دست به اعتصاب غذا زدند. بر اساس گزارش وبسایت هرانا، 17 تن از این زندانیان همچنان در اعتصاب غذا هستند. دادستانی آمریکا چند مقام سابق ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران موسوم به پرونده رضا زراب متهم کرد. در بین متهمان نام محمد ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه نیز دیده می‌شود که به گفته دادستانی آمریکا با دریافت 10 میلیون دلار پول و جواهرات برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده است. 3 مقام ارشد یک بانک دولتی در ترکیه نیز از دیگر متهمان این پرونده معرفی شدند. رضا زراب که متهم به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران است، حدود 1.5 سال پیش در آمریکا بازداشت شد و محاکمه او قرار است کمتر از 2 ماه دیگر در نیویورک آغاز شود. و ارتش سوریه اعلام کرد هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه یک مرکز نظامی را در استان حما در غرب آن کشور بمباران کردند. بنابر بیانیه فرماندهی ارتش سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان چندین موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما شلیک کردند که در پی آن 2 تن کشته شده و خساراتی به این پایگاه وارد آمده است. اسرائیل تا کنون واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید یک مرکز علمی و همچنین یک انبار موشک در نزدیکی آن هدف این حملات بوده است. روز جمعه فردا 17 شهریور روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. همکارم الهه روانشاد گفتگوی ویژه‌ای داشته با سعید پیوندی که دعوت میکنم بشنوید.
هر ساله روز 8 ماه سپتامبر در تقویم یونسکو، بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. روزی که این سازمان از همه دولت‌ها و جوامع فرهنگی می‌خواهد تا با همکاری با یکدیگر با چالش‌های بیسوادی در افتاده و از میزان و آمار بیسوادان بکاهند. رادیو فردا در این روز جهانی با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه گفتگو کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آقای پیوندی، در این روز جهانی مبارزه با بیسوادی اوضاع در ایران چگونه است؟
در ایران ما با دو تا تناقض یا پارادوکس مهم روبرو هستیم. اولیش اینه که ما در جامعه‌ای هستیم که درش آموزش عالی بسیار رشد کرده. ما 5 میلیون دانشجو داریم، نسبت به جمعیتمون یه درصد بسیار بالایی است و یک کشور پیشرفته از این نظر هستیم، ولی همزمان جامعه‌ای داریم که از نظر تعداد بیسواد یا کم سواد جایگاه بسیار نگران کننده‌ای در بین کشورهای دنیا داره. ما کشور حدود 87 یا 88 در دنیا از نظر توسعه نیروی انسانی هستیم که بخش مهمیش برمیگرده به دسترسی جمعیت ما به سواد و همینطور به امکانات آموزشی و یا مسائلی که در بعد آموزشی مطرح است مثل برابری جنسیتی. بنابراین با وجود همه صحبت‌هایی که در مورد مبارزه با بیسوادی در ایران در چند دهه گذشته وجود داشته، ما با حضور 10 میلیون بیسواد در جامعه ایران و با حدود 20 یا 25 میلیون کم سواد کارنامه بسیار درخشانی نداریم و همین واقعیت اجتماعی هم باعث میشه که ما نگران آینده اقتصاد، آینده محیط زیست، آینده شهروند ایرانی باشیم که از اون ابزارها و مهارت‌های لازم برای زندگی در دنیای امروزی متأسفانه برخوردار نیست.
آقای پیوندی، سواد کلاسیک تا چه حد با جامعه امروزی هماهنگه؟ منظورم اینه که صرف توانایی خواندن و نوشتن آیا سواد محسوب خواهد شد؟
این پرسش بسیار مهمیه، برای اینکه اگر 50 60 سال پیش خواندن و نوشتن به معنای باسواد بودن به شمار میرفت در ایران و در همه جای دنیا، ولی تحولات در دهه‌های گذشته باعث شدن که امروز ما دیگه همون تعریف رو از باسواد بودن در دنیای امروزی نتونیم ارائه بدیم. یونسکو از 30 سال پیش تعریفی رو مطرح کرده بود به نام باسوادی کاربردی. این به این معنی بود که کسی باسواده که بتونه در دنیای امروز در رابطه با ابزار تولید، تمام ابزاری که در زندگی روزمره استفاده میشن یا تمام اون مهارت‌ها و دانشی که انسان برای برخورد با مسائل روزمره نیاز داره رو به اونا مسلط باشه، این را معنای باسوادی قرار داده بود. ولی در ایران امروز ما متاسفانه هنوز به خاطر عقب موندگیمون در این حوزه در تعاریف گذشته باقی موندیم، در حالی که اگر بخوایم باسوادی به معنای امروزیش، یعنی کسی که نه تنها خواندن و نوشتن را میدونه بلکه میتونه با فناوری جدید کار بکنه، میتونه یک مثلا کتاب راهنما در مورد یک دستگاهی را بخونه یا در محیط کارش بتونه مثلا از مهارت‌های لازم برخوردار باشه یا بتونه وارد شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های مجازی بشه، همه اینها مستلزم یک توانایی است که بسیار بیش از خواندن و نوشتن است. بر همین هم امروز سطح سواد که بسیار مهمه.
در برخی از استان‌های ایران بیسوادی و بیسواد به وفور یافت میشه. دو سال پیش معاون آموزشی نهضت سواد آموزی ایران گفت که استان خوزستان به نسبت اصفهان، یزد و سمنان 20 سال عقبه و بیسوادی در حاشیه اهواز هم قوقا میکنه. بعضی از گزارش ها هم از شمار زیاد بیسوادان در سیستان و بلوچستان خبر میده. همین دو هفته پیش معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان هم گفت که آمار بیسوادی به دو صورت درصد و فراوانی بیان میشه و استدلال کرد که 40% از جمعیت 35 میلیون نفری در سالهای 60 12 میلیون بیسواد رو نشون میداد و در حال حاضر 12% از جمعیت امروز کشور معادل 9 میلیون نفره. یعنی فراوانی بیسوادی در ایران به گفته او همچنان جای تأمل داره و نرخ بیسوادی در کشور خطرناکه. شما برداشتتون از این چه هست؟
یکی از مسائل مهمی که در برخورد با موضوع بیسوادی وجود داره در ایران نابرابری ها و تبعیض های آموزشیه که تأثیرش اون وقت بر نرخ بیسوادی یا نرخ سواد در ایران میذاره. ایران یک کشوری که از این نظر دارای نابرابری های منطقه‌ای خیلی زیادی است. ما استان‌هایی داریم که در حاشیه هستن، یعنی تمام استان‌های مرزی ایران تقریبا که خیلی هاشون هم زبان اصلیشون زبان فارسی نیست و استان‌هایی داریم که در مرکز ایران واقع شدن که زبانشون هم فارسی هست و از سطح سواد بسیار بالاتری برخوردارن، همشون تقریبا بالای 92% باسواد دارن، در حالی که استان‌های حاشیه‌ای که از اونها صحبت کردم به خصوص آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان، اینا استان‌هایی هستند که از گذشته‌های دورتر هم از نظر آموزشی توسعه نیافته بودند و متاسفانه در این 30-40 سال هم در کار اساسی در این استان‌ها انجام نگرفته و این عقب موندگی کماکان بر سر جای خودش باقی است. در دهه 60 زمانی که یه حرکت مهمی برای مبارزه با بیسوادی در ایران شروع شد، استان‌هایی بودند که تونستن عقب موندگیشون رو جبران بکنن و متاسفانه استان‌های حاشیه‌ای با وجود اینکه تا حدودی پیشرفت کردند ولی هیچ وقت نتونستن عقب موندگی خودشون رو جبران کنن. در نتیجه امروز ما با یک دوگانگی مهم در سرزمین ایران روبرو هستیم. جاهایی هست که بسیار باسوادترن و استانهای حاشیه‌ای کماکان استانهای کم سواد و یا بیسواد ایران باقی موندن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای پیوندی، رجعت به بیسوادی به چه معناست؟ اونچه که حتی مسئولان و مقامات آموزش و پرورش هم در ایران بر اون انگشت میگذارن.
پدیده بیسوادی نتیجه دو تا عامل مهم هست. اول کسانی که نتونستن به مدرسه برن و دوم کسانی که به طور زودرس مدرسه را ترک کردن و به خاطر سواد کمی که دارن در خطر همیشه بازگشت به بیسوادی هستن. وقتی که از اون چیزایی که یاد گرفتن در مدرسه استفاده نکنن، به خاطر سطح بسیار پایین سوادشون همیشه میتونن دوباره بیسواد بشن. بنابراین با این دوتا گروه مهم در جامعه ایران سر و کار داریم که دائم در چند دهه گذشته بر تعداد بیسوادان ایران اضافه کردن و این مسئله مهمیه که جامعه ایران از نظر سواد بسیار شکننده و آسیب پذیر میکنه و بازگشت بیسوادی از همین نظر مطرح میشه.
آقای پیوندی، با توجه به مسائلی همچون مذهب، عرف و سنت در جامعه فعلی ایران، از دیدگاه شما آیا بیکاری، فقر، تنگ دستی، حاشیه نشینی، کار کودکان، ازدواج زود هنگام دختران و ده ها آسیب اجتماعی دیگه زائیده بیسوادی و یا بیسوادی زائیده مثلا زندگی حاشیه نشینی، فقر و دیگر آسیب است؟
میشه گفت که این دوتا پدیده بر روی همدیگه به طور متقابل تأثیر میذارن. یعنی بیسوادی یا کمسوادی میتونه حاشیه نشینی و فقر رو به دنبال بیاره و فرزندان این خانواده ها از بخت بسیار کمتری برای دسترسی به آموزش و رفتن به سوی آینده بهتر برخوردار باشن. در نتیجه ما این دوتا پدیده رو باید دائم در ارتباط با همدیگه ببینیم. برای مثال، برای اینکه با کار کودکان بخوایم مبارزه بکنیم، باید در جهت همگانی کردن آموزش از طریق دادن امکانات بیشتر به خانواده هایی که به خاطر محرومیت بچه هاشون به سر کار میرن باید اقدام بکنیم. بنابراین اگر این کار را نکنیم، تعداد از بچه های ما خیلی تو دادرس بیرون میان، به خیلی عظیم کودکان کار میپیوندن و بعدها خودشون نه تنها به جمعیت بیسواد بتونن اضافه بشن، بلکه فرزندانی داشته باشن که احتمالاً اونها هم نتونن تاثیرات خودشون رو در حد لازم انجام بدن. در ایران ما هیچ وقت به طور جدی به سراغ این پدیده ها نرفتیم. ما حدود 2 میلیون کودک کار داریم، صدها هزار دختری داریم که در کودکی ازدواج میکنن و گاه بیوه هستن، در حالی که 13 یا شاید 14 سال از سنشون بیشتر نمیگذره. ما با تعداد زیادی سر و کار داریم که مدرسه را پیش از پایان دوره اجباری ترک میکنن. تعداد اونها حدود 4 میلیون در ایران هست. اینا همه پدیده های بسیار منفی و آسیب شناسانه اجتماعی هستند که متاسفانه جامعه ما هیچ وقت به طور جدی به سراغشون نرفته و وضعیت الان طوری شده که وقتی میخوان گزارش این پدیده ها رو بدن در مجلس جلسه محرمانه میذارن.
آقای پیوندی، در بسیاری از کشورهای جهان تحصیلات اجباریه. در ایران هم قانونی برای تحصیلات اجباری وجود داره، حداقل در مقطع ابتدایی و آغاز دبیرستان. اما چرا قانون تحصیلات اجباری در ایران جدی گرفته نمیشه و مقامات ایرانی به دنبال فرستادن کودکان حتی جبری به مدارس نیستن؟
این سوال خیلی مهمه. در اگر این اتفاق طبق اولین قانونی که در ایران تصویب شد توسط مجلس شورای ملی دوم، یعنی در سال 1290، یعنی حدود 106 سال قبل، اگر اون قانون اجرا شده بود ما امروز در ایران بیسواد نداشتیم. قانون صحبت از آموزش اجباری دوره ابتدایی شده بود، ولی هیچ وقت این آرزوی بزرگ دوران مشروطیت جامعه عمل به خودش نپوشوند و ما در یک قرن گذشته شاهد بودیم که با وجود این که قانون اساسی، قوانین مهم کشور، قانون آموزش پرورش تکیه دارند بر آموزش اجباری تا پایان دست کم 15 سال، ولی هیچ وقت این مهم عملی نمیشه. برای اینکه برای عملی کردن این ایدئال اجتماعی دولت باید امکانات زیادی رو بسیج بکنه برای اون گروه از افرادی که به خاطر فقر یا به خاطر نبودن امکانات یا بقیه مشکلاتی که وجود داره به آموزش اساسی پیدا نمیکنن. این مشکلات اقتصادی هستن، بخشش فرهنگی هستن به خصوص برای دخترها و بخشش هم نبود امکانات آموزشی در بخشی از مناطق دورافتاده ایران و عدم دسترسی یا دسترسی آسان بچه‌ها به امکانات آموزشی به خصوص مدرسه. برای مثال اگر همون کاری که در کشورهای پیشرفته انجام میشه، یعنی شما وقت در یه روستای کوچکی هستیم و در این روستا مدرسه نیست، وسایل حمل و نقل وجود داره که همه بچه‌ها رو صبح به مدرسه ببره که در چند کیلومتری این یا آن روستا یا شهر کوچک قرار داره. آخرین عاملی که در تحقیقات ایران به خصوص روش تکیه شده اینه که روش‌های آموزشی که در مدرسه به کار میره و نوع برخورد به بچه‌ها در مدرسه باعث میشه که یه سری از بچه‌ها از مدرسه زده بشن و تمایلی به رفتن مدرسه نداشته باشن و این چهارمین عاملیه که میتونه تأثیر بذاره رو این ترک تحصیل زودرس در ایران همین موضوع است.